سلام همه شما مامان و باباهای عزیز و گرامی سلاله ای. امیدواریم که حالتون خوب باشه. با پنجمین قسمت از کتاب صوتی مرزهایی برای کودکان بازم مهمون شما هستیم. امیدواریم که به قسمت‌های قبل گوش داده باشین و براتون مفید بوده باشه و تا آخر این قسمت هم با ما همراه باشین. همونطور که توی آخر قسمت قبل گفتیم، توی این قسمت میخواییم با هم با برخی موانعی که آموزش مرزها رو برای والدین و فرزندانشون دشوار میکنه با هم بررسی کنیم. پس همراهمون باشین. اولین مانع که باید از اون آگاه باشین وابستگی کودکه. برای فرزند شما هیچ بخشی از فرایند رشد مهمتر از عشق نیست. شما به عنوان اساسی ترین منبع رابطه نزدیک، صمیمیت و نیازهای اساسی برای حفظ بقای اون رو فراهم میکنید. اما این نزدیکی میتونه با نیاز والدین به کودک تداخل ایجاد کنه. این موضوع وابستگی نامیده میشه و عکس اون چیزیه که رابطه والدین باید باشه. اغلب ما گرایش قوی نسبت به خانواده داریم. ما به مکانی برای تعلق داشتن نیاز داریم. جایی که از ما استقبال میشه و ما رو درک میکنن. خداوند شما رو با این گرایش و نیاز آفریده. ما رشد میکنیم، به دنبال همسر میریم و یک آشیانه برپا میکنیم. این یک فرایند خوب و ضروریه. بودن در یک خانواده بسیاری از نیازهای ما رو برآورده میکنه. به هر حال هنگامی که والدین برای رسیدن به نیازهای برآورده نشده خودشون نیاز به نزدیکی یا عاطفه یک کودک دارن، مشکل ظاهر میشه. به گونه غیر تعمدی از کودک برای آوردن گرما، پیوند و عشق برای والدین استفاده میشه. این موضوع باعث میشه که کودک خیلی زودتر از موعد لازم تبدیل به یک والد بشه. کودکان با خوشحالی وارد نقش والدی خود با پدر و مادرشون میشن. این به این معنی نیست که اونها این جایگاه رو میخوان، بلکه به این معناست که اونها به جایی میرن که رابطه وجود داره. اگر آرامش بخشیدن، دلداری دادن و توجه به نیازهای هیجانی پدر این رابطه رو برقرار میکنه، اونها این نقش رو میپذیرن. این موضوع نه تنها باعث ایجاد مشکلاتی در زندگی آینده کودکان میشه، مثل تبدیل به یک مراقب شدن یا افسردگی یا تکانشی شدن، بلکه وابستگی والدین به کودک میتونه باعث بشه اونها از توانایی خود برای ساختار دادن به حد و مرزهای خود با فرزندشون استفاده نکنن. وقتی شما به محبت کسی نیاز دارین، مخالفت با اون یا محروم کردن اون به شدت مشکل میشه. زیرا به واسطه کنارگیری، خشم یا احساسات گناه، اون در معرض خطر از دست دادن محبت هستید. در نتیجه این کودک به طور شایسته تربیت نمیشه و یاد میگیره که با استفاده از دریغ کردن محبت میتونه هر اون چیزی که میخواد به دست بیاره. با اینکه کودک آگاه نیست که چی کار میکنه، اما از والدین خود از لحاظ هیجانی رشوه میگیره. والدین سعی میکنن که هر اتفاقی که بین اونها میفته خوشایند باشه، به طوری که جریان ارتباط قطع نشه. یک سوال دشوار صادقانه رو از خود بپرسید. آیا من از این میترسم که اگر به فرزندم نبگم، محبتی که از اون نیاز دارم از دست میدم؟ اگر موضوع اینه، شروع کنید به اینکه نیاز خود رو به روابطی در جاهای دیگه منتقل کنید. این نیازها خوب و خدادادی هستن. برای ما خوب نیست که تنها باشیم. کودکان به اندازه کافی بار مسئولیت بر دوششون هست تا بزرگ بشن. بار خودتون رو به اونها اضافه نکنید. به منظور ارضای نیاز خود به تعلق، به دنبال یک دوست، کلیسا یا مسجد و گروه‌های حمایت باشین که میتونه به شما کمک کنه. دومین مانع بیش همانند سازی با کودک. والدین معمولاً قادر نیستن ارضای کودکشون رو به تأخیر بندازن، چون احساسات فرزندشون رو بیش همانند سازی میکنن. والدین باید با ناراحتی، ترس و تنهایی فرزندشون همدلی کنن. به این طریق کودکان از درون ارضا میشن. احساسات اونها معتبر قلمداد میشه و درک میشن. و یاد میگیرن که چجوری از هیجانات خودشون استفاده و اونها رو کنترل کنن. اما بعضی از والدین احساس ناراحت کننده خود رو با احساسات فرزندشون رو قاطی میکنن و مشکل اون رو بیش از اون چیزی که واقعا هست تصور میکنن. والدین مشکل خودشون رو به فرزندشون برون فکنی میکنن. اون چه که برای کودک نوپا ناراحتیه، برای مادر به عنوان یک آسیب قلمداد میشه. اون چه که برای یک نوجوان اضطرابه، برای پدر مثل یک حمله هراس تجربه میشه. اغلب اوقات این نکته نشونه از مشکلات والدینه که نسبت به اونها بینش حاصل نشده. اگر متوجه شدین که نمیتونین ناراحتی فرزندتون رو تحمل کنین، احتمال داره که ناراحتی خودتون رو به اون برون فکنی میکنین. به گذشته خودتون نگاهی بندازین. شاید موضوعیه که التیام پیدا نکرده. به دنبال مشاور خوبی باشین تا این مشکلات رو بررسی کنه. شما به این مشاوره نیاز دارین و کودک شما به والدی نیاز داره که بتونه بین آسیب و ضرر تمایز ایجاد کنه. تصور این که عشق و تمایز دشمن یکدیگرن، مانع بعدیه. بسیاری از والدین از این میترسن که موافق نبودن، مخالفت کردن یا صرفاً متفاوت از کودکان بودن حاکی از شکست ارتباطه. به همین دلیل اونها بدون هیچ گونه تذکر یا انتقادی به پیش رفتن تا اینکه اوضاع واقعاً به وخامت میگذاره. واقعیت اینه که عشق و تمایز با هم تباینی ندارن و همدیگر رو تهدید نمی کنن. در حقیقت به میزانی که شما میتونید جدا یا از کسی باشین، به همون میزان هم میتونید واقعا اون رو دوست داشته باشین. اگر شما هرگز با فرد مورد علاقه خودتون مخالفت نکردین، اشتباه بزرگی در کاره. برخی از افراد از اینکه در حضور دیگران خودشون باشن ترس دارن. چنین ترسی عشق رو از بین میبره. عشق کامل ترس رو کنار میزنه. شما نمیتونید کسی رو واقعا دوست داشته باشید در حالی که در کنار اون فردیت خودتون رو نداشته باشید. یعنی معنای عشق از دست دادن خود نیست، بلکه عشق این آزادی و قدرت رو به شما میده که خودتون باشید. زمانی که مرزهایی برای فرزندتون ایجاد میکنین، اون واقعا امنیت و عشق بیشتری حس میکنه، نه کمتر. اون میفهمه که شما به آزادی اون در انتخاب مسیر خود بر اساس بعضی از معیارها ارزش میدید و اینکه شما از این آزادی حمایت میکنید و اون رو گسترش میدید. ممکنه فکر کنید اگر حقیقت رو به فرزندتون بگین، عشق از بین میره. ممکنه فکر کنید وقتی به فرزندتون نزدیک هستید نمیتونید صادق باشید. اگر اینطوره، شروع کنید به اینکه با خدا و افرادی که در زندگی از شما حمایت میکنن راستگو و صادق باشید. افراد خوب به شما نزدیکتر شده و علاقه بیشتری به شما پیدا میکنن و افراد بد به احتمال خیلی زیاد از شما دور میشن. به خاطر داشته باشید که در منش خدایی عشق و حقیقت دوست یکدیگر هستن. مانع بعدی نادیده گرفتن و حمله ناگهانی. معمولا مشکلاتی که کاری در مورد اونها صورت نمیگیره نه تنها بهتر نمیشن، بلکه با گذشت زمان بدتر هم میشن. این نکته در مورد کودکان هم صادقه. اونها فاقد یک ترمز درونی برای خواسته ها یا رفتارهای نامناسب خودشون هستن. اونها به والدین خود به عنوان عامل بیرونی برای ایجاد مرز، تصحیح، محدود کردن و اعمال عواقب نیاز دارن. تا زمانی که مرزهای بیرونی تبدیل به مرزهای درونی بشه. به همین دلیل که اقدام به موقع و زود هنگام در جهت ثبات در مواجهه با رفتارهای مشکل در این بازی از اهمیت بسزایی برخورداره. نادیده گرفتن و حمله ناگهانی به کودک یاد میده که اون باید در هر چیزی که میخواد پافشاری کنه. اون یاد میگیره که میتونه 9 بار از هر 10 بار از دست قاتل فرار کنه و فقط نیاز داره که این یک دفعه ای رو که والدین از کنترل خارج میشن تحمل کنه. شما به احتمال زیاد برای سرمایه گذاری در بازاری که 90% شانس موفقیت داره اشتیاق زیادی خواهید داشت. برای اجتناب از آموزش این درس باید به موقع اقدام به مواجهه کنید و از دوستانتون بخواید تا شما رو در پایداری در شیوه برخورد با فرزندتون یاری کنه. این کار به شما کمک میکنه تا فرزندتون رو برای یک زندگی واقعی آماده کنید که در اون بدون توجه به میزان تلاشی که به عمل میاره نمیتونه به هر چیزی که میخواد برسه. مانع بعدی از پا در اومدن. کودکان به طور فوق‌العاده‌ای میتونن حس کنن که ما چه زمانی ضعیف و آماده تسلیم به اونها هستیم. بسیاری از والدین دارای نوجوان باهوشی هستند که ساعتها از طریق خواهش، عجز و لابه، بحث و استدلال از زیر بار مسئولیت‌ها شانه خالی می‌کنند. کودکان بر روی ما کار می‌کنند، کار می‌کنند و کار می‌کنند. اونها به راحتی منصرف نمیشن. دفعات بعد که شما شروع به آموزش جدی مرزها میکنید، کودکان شما با انرژی بیشتری مقاومت میکنن. ما با والدینی که چنین تصوری دارن، خیلی خوب، این دفعه من تسلیم میشم و هر چیزی که میخواد و به اون میدم. ارزش جنگیدن رو نداره. همدردی میکنیم. ممکنه در برخی از موارد این موضوع حقیقت داشته باشه، اما هر زمان که شما به کودکان اجازه میدین مسئولیت‌هاشون رو نادیده بگیرن، توان اونها برای یک فرد خیشتندار بودن تحلیل میره. اگر احساس میکنید در حال از پا در اومدن توسط فرزندتون هستین، میتونه دو معنی داشته باشه. اول، ممکنه در حالتی از محرومیت باشین، خواه به دلیل دور ماندن از روابط حمایتی و خواه به دلیل نداشتن زمانی برای خودتون. ما در خلاء نمیتونیم مرزی داشته باشیم. وارد روابط معمول و مفید بشین یا برای خود زمانی رو در نظر بگیرید که بتونید مخزن خودتون رو پر کنید. به خاطر داشته باشید که پدر یا مادر بودن یک شغل موقته و هویت شما نیست. کودکانی که والدینشون برای خودشون زندگی دارن یاد میگیرن که هم مرکز جهان نیستن و هم میتونن آزادانه به دنبال رویای خودشون باشن. دوم، شاید به فرزندتون یاد دادید که تا هر جا بخواد میتونه پیش بره و شما بالاخره تسلیم میشید. همونطور که یک دوست قدیمی به من میگفت، ترفند والدین اینه: تا زمانی که کودکان بر سر حرف خودشون درباره خواستشون میمونن، شما یک بار بیشتر از اونها بر سر حرف خودتون، سر مرزهاتون بمونید. این تمام چیزیه که شما احتیاج دارید. یک بار بیشتر از فرزندتون. شما دوستان مشوق نیاز دارین که به شما کمک کنن این رویه رو حتی تا 2000 دفعه حفظ کنید. خبر خوب این که وقتی شما اینطور عمل میکنید، کودکان متوجه میشن که مامان این بار هم همون جوری عمل میکنه و شروع به کاهش تلاش های خودشون میکنن. به یاد داشته باشید، نمیتونید اون چرا که ندارید آموزش بدین. نباید فقط به گفتن مرزها بسنده کرد. مرز باشید. اگر نیستید، برید و بر روی خودتون کار کنید. نتیجه اون هم به خودتون و هم به فرزندتون برمیگرده. امیدواریم که با یاد گرفتن این مطالب در خصوص اهمیت آموزش مرزها به کودکان و اهمیت والدینی دارای مرز بودن، به اندازه کافی برانگیخته و تشویق به این کار شده باشیم. میخواییم با هم وارد بخش بعدی بشیم. توی بخش بعدی 10 قانون مرزها رو با هم مطالعه و درک میکنیم. این اصول راهنما به شما کمک میکنن تا مرزها رو در بسیاری از جوانب زندگی که در برگیرنده روابط شما با فرزندتونه به کار ببرید. از اونها به عنوان وسیلهی برای آموزش و قبول مسئولیت به فرزندتون استفاده کنید. بخش 2، 10 اصل مربوط به مرزها که کودکان باید بدونن. فصل اول، اگر این کار رو بکنم چی میشه؟ قانون کاشت و برداشت. آموزش اصل واقعیت. زمانی که والدین بین عواقب منفی ارتباطی، یعنی تغییری که در ارتباط بین افراد صورت میگیره، و روانشناختی از یک طرف و عواقب واقعی از طرف دیگه تمیز قائل نمیشن، دچار مشکل میشن. زندگی حول محور عواقب واقعی میچرخه. عواقب ارتباطی منفی و روانشناختی مثل عصبانی شدن، ایجاد احساس گناه، نق زدن و دریغ کردن عشق و محبت معمولاً افراد رو برای تغییر برانگیخته نمی‌کنه. اگر هم تغییری نشان داده بشه، کوتاه مدته و تنها با هدف رهایی از فشار روانشناختیه. تغییر واقعی معمولاً فقط زمانی اتفاق میفته که رفتار فرد باعث بشه با عواقبی مثل درد یا از دست دادن زمان، پول، دارایی، چیزهایی که لذت میبره و افراد مورد علاقه مواجه بشه. آیا درک این قانون که هر عملی یک عواقبی داره همون چیزی نیست که فرد توی بزرگسالی به اون نیاز داره؟ به اون چه خداوند میگه توجه کنید. انسان اون چیزی رو درو میکنه که میکاره. کسی که بذر ارضای نفس اماره رو میکاره جز ویرانی چیزی درو نمیکنه. و کسی که بذر ارضای نفس مطمئنه رو میکاره از روح خود زندگی جاودانه رو برداشت میکنه. و آیا حقیقت نداره که وقتی به ما اجازه داده بشه بهای اشتباه خودمون رو بپردازیم، باعث کسب تجربه برای ما میشه؟ از دست دادن چیزهای عینی موجب میشه که ما رفتارمون رو تغییر بدیم. قانون کاشت و برداشت، قانونی که ما هر روز هم از بعد مثبت و هم از بعد منفی به اون وابسته ایم. خداوند اون رو به بطن جهان پیوند زده و ما میتونیم بر حول اون زندگی خودمون رو بنا کنیم. در بعد مثبت، رخداد اتفاقات خوشایند برای ما بستگی به اون داره. اگر خوب کار کنم، میتونم در شغل خودم پیشرفت کنم. اگر به اندازه کافی تلفن بزنم، مقدار فروش بیشتری خواهم داشت. اگر کتاب مقدس دینم رو بخونم و به دنبال خدا باشم، در رابطه‌ام با اون از رشد معنوی برخوردار میشم. اگر زمانی رو صرف این کار کنم که با افراد مورد علاقه‌ام صراحت داشته باشم، روابطم رشد میکنه. و همینطور اتفاقات ناخوشایند. اگر هر چیزی رو که دلم میخواد بخورم، اضافه وزن یا امراض قلبی پیدا میکنم. اگر بر سر کسی که به اون علاقه مندم فریاد بکشم، اون میرنجه و بین ما فاصله میفته. اگر در جهت رشد شغلی به خودم فشار نیارم، در یک سطح باقی میمونم. بود مثبت قانون کاشت و برداشت حس قابل قبولی از قدرت و کنترل بر روی زندگیمون به ما میده. این چیزیه که خداوند میخواد و هنگامی که ما از استعدادها و زندگیمون برای برداشت میوه‌های خوب استفاده میکنیم، اون از ما رضایت داره. بود منفی کاشت و برداشت ترس سالمی از اتفاقات بد در ما ایجاد میکنه. یک توجه سالم به عواقب امور باعث میشه با واقع نگری به زندگی خودمون ادامه بدیم و حرکت ما در جهت مثبت باشه. توی این قسمت با هم فصل جدیدی از این کتاب یعنی قوانین برای کودکان رو آغاز کردیم و با هم قانون اول یعنی قانون کاشت و برداشت رو تا جایی مطالعه کردیم. برای ادامه این بحث منتظر قسمت بعدی باشید. تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.